Celá mám lidi na mínu šefe, můžete jít se učit jen bolna, pohořit a švěta rozbitý.
Ej, no si rovný je rovníky, ty ojnej těmory šovníky. بیروز تو نیست هر چه در عالم هست از خود به طلب هر آنچه خواهی که بروی مرسی از همه
و امروز باز هم خوشحال هستم عزیزه. کنار چهره جوونی هستم بلند پرواز موفق انسان هست میتونه یک برج بزرگ در کل جامعه ایران باشه و بعضی اینها فراتر از مکان و مرز ایران میتونن جهانی باشن.
دنیا دیگه به آدمهای موفق نیاز نداره، آدمهای خوشقلب میخواد، آدمهای صلح طلب میخواد.
آقای دکتر امین شرکت آکادمی جهان سر فرامنه جوان را مدیر و دوشتان به سازمان دوزای کشون به سر و مدیر شدید در کسب و کار آکادمی جهان سر آقای دکتر شرکت را تشکیل کرد.
اون تصویری که ما از گذشته داریم باعث تصمیمای الانمون میشه. ذهن فریب داره، محدودیت داره، شیار داره، شیار داره که شما از خودت و گذشتگان داخل ذهنت هست.
سلام بر آرامش،
سلام بر آرامش،
سلام بر سکوت،
سلام بر سکوت،
سلام بر نور،
سلام بر عشق.
علت عاشق به علت ها جداست، عشق استناب اسرار خداست.
امیر شرکت.
ذهن ما باغچه است، گل در آن باید کاشت و نکاری گل من علف هرز در آن میروید. درود و عشق خدمت همه دوستان عزیزم. به وبینار بزرگ کوچ ذهن خوش اومدید. من امیر شرکت، کوچ حرفه‌ای و بنیانگذار کوچ ذهن در خدمت شما هستم تا بتونم یه سری از مطالب فوق‌العاده رو به شما انتقال بدم، چون مطمئنم که این وبینار میتونه نقطه عطفی باشه توی زندگیت که همیشه به خوبی و نیکی ازش یاد بکنید. پس چیزی که ارزشمنده تو این جهان هستی وقت و زمانه. زمان برای تک تک ما طلایه. پس خواهش میکنم که به زمانی که خودت داری میذاری و زمانی که من دارم برات میذارم ارزش قائل بشو و مطمئن باش این وبینار میتونه نقطه عطفی باشه توی زندگیت. پس همراه من باش و این وبینار رو به دقت گوش بده. توی این وبینار قراره چه چیزهایی رو با هم دیگه بشنویم و چه اطلاعاتی قراره من به شما انتقال بدم. اول از ساختار ذهن شروع میکنیم که ذهن چه ساختاری داره و یه اطلاعات مقدماتی راجع به ذهن بهت انتقال بدم و بعد دیتاها و اطلاعاتی که داخل ذهن هست و چه ساختاری و چه داستانی توی ذهن ما داره ایجاد میکنه و بعد وارد ورودی های ذهن میشیم. ورودی هایی که اطلاعاتی که به عنوان دیتا وارد ذهن میشه رو راجبش صحبت میکنیم. فرایند تصمیم گیری رو با هم صحبت میکنیم و هدف گذاری که آیا ما اصلا توی زندگیامون تصمیم گیرنده هستیم یا نه، چه جوری ما تصمیم گیری میکنیم، چه جوری هدف گذاری انجام میدیم توی زندگیمون. چون اگه تصمیم گیری درستی توی زندگیمون بتونیم انجام بدیم میتونه زندگیمون رو توی آینده به راحتی تغییر بده. یه تصمیم درست، یه تصمیم اشتباه فرایند زندگی ما رو کاملا تغییر میده. و در آخر بحث فوق‌العاده اختیار که اکثر اساتید و عارفای بزرگ راجع به این مبحث صحبت کردم. میخوام با یه تعریف ساده این مبحث اختیار رو باهات صحبت بکنم که آیا ما واقعا اختیار داریم یا نه. شاید بعد این سوال پیش اومده باشه چه اسم این وبینار کوچ ذهنه. از دو کلمه کوچ و ذهن تشکیل شده. بحث کوچینگ رو که مرتب توی رسانه ها و توسط اساتید مختلف میشنوی. حالا کوچینگ چیه و واقعا چه کمکی به ما میکنه؟ چرا اکثر بزرگان و رهبران دنیا حرف از کوچینگ میزنن و میگن اگه میخوای موفق بشی باید یه کوچ حرفه‌ای همراهت باشه؟ کوچ به مراجعش، به کسی که بهش رجوع میکنه، کمک میکنه که به واسطه یه قدرت درونی خودش و اون آگاهی که توی جلسات به وجود میاد بتونه به اون رشد و موفقیتی که میخواد برسه. یعنی برمیگرده به قدرت درونی هر کسی. قرار نیست یک نسخه از پیش تعیین شده مثل مشاور در اختیار یک مراجع قرار گرفته باشه و اون بخواد طبق اون فرمول عمل بکنه. هر کسی و هر فردی یک نسخه برای خودشه و تو نمیتونی برای تمام عوام جامعه و تمام مردم یک نسخه به خصوصی رو بپیچی و بگی این رو اجرا بکنید تا به موفقیت برسید. برای همینه که بحث کوچینگ اینقدر قشنگه که میگه که تو باید قدرت درونی خودت رو افزایش بدی و توانمند بکنی تا بتونی مشکلاتت رو حل بکنی. و قسمت دوم ذهن قدرتمندترین ابزاریه که در اختیار ماست در این کره خاکی بتونیم ازش استفاده بکنیم. هر چقدر که ما بتونیم این قدرت رو بیشتر در اختیار خودمون داشته باشیم میتونیم مسیر موفقیتمون رو آسانسوری بریم بالا بدون که بخوایم اذیت بشیم، خیلی جاها بخوایم به خودمون فشار بیاریم و یک مقاومت‌های ذهنی رو از مسیر زندگیمون پاک بکنیم. اینطوری میتونه حتی یک شبه نه ولی مسیر موفقیتتون خیلی کوتاه‌تر بشه. بریم سراغ ساختار ذهن. ذهن از دو بخش اصلی تشکیل شده، ناخودآگاه و خودآگاه، که اکثر اساتید اعتقادشون بر اینه که 95% از قدرت ما داخل ناخودآگاه قرار گرفته و فقط 5% از قدرت ما داخل خودآگاهه. البته اعتقاد من بر اینه که 99.9% از قدرت و توانایی انسانگونه و خدایگونه ما داخل ناخودآگاه قرار گرفته که اکثرا بهش توجه نمی کنیم و فقط 1% یا شاید کمتر از اون داخل خودآگاهمون قرار گرفته. یه نکته بسیار مهم اینه که چطوری میتونیم ما دنیای بیرونمون رو تغییر بدیم، بتونیم دنیایی پر از سلامتی، حال خوب، ثروت داشته باشیم. راه چیه؟ راه آسمان درون است، پر عشق را به جنبان، پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. اکثر اساتید یک نکته فوق‌العاده رو دارن به ما یادآوری میکنن که دنیای بیرون ما با دنیای درون ما یک ارتباط مستقیم داره. اگه که تو بخوای دنیای بیرونت رو تغییر بدی، به ثروت برسی، به فراوانی برسی، به حال خوب برسی، به سلامتی برسی، کاری که باید انجام بدی اینه که به دنیای درونت بیشتر توجه بکنی. انقدر دنیای درون مهمه که میفرماید که اگه تو خودت رو بشناسی خدا رو میشناسی. یعنی یک ارتباط کاملا مستقیمه که تو خودشناسی و خداشناسی. یعنی تو اگه درون خودت رو بیشتر و بیشتر بشناسی، به اون خودشناسی و اون خودآگاهی درست برسی، در حقیقت خدای خودت رو هم میشناسی. بذارین یک مثال قشنگ براتون بزنم که این ارتباط دنیای درون و بیرون براتون واضح و شفاف بشه. به عنوان مثال تصور کنید که یک فایلی دارید، یک تصویری از یک گل و میخواید این رو پرینت بگیرید. ما یک کامپیوتر داریم و یک پرینتر. وقتی شما این تصویر و این دیتا رو وارد کامپیوتر میکنید، به صورت فلش یا هر دیتایی که دارید، این تصویر دکمه پرینت رو میزنید و پرینت مثل یک کاغذ از پرینتر میاد بیرون و اون تصویر رو برای شما پرینت میکنه. اگه شما از این تصویر لذت نبرید و دوست نداشته باشید، میتونید تصویر رو بردارید و حتی دوست دارید پارش بکنید، ولی نمیتونید اون دیتا رو تغییر بدید، نمیتونید پرینترتون رو عوض بکنید، این تغییر ایجاد نمیشه. بهترین تغییر زمانیه که شما بیاین تو خود کامپیوتر و این دیتا رو تغییرش بدید. به جای عکس گل هر چیزی که میخواین این پرینتر برای شما پرینت میکنه. پرینتر هیچ هویتی نداره، فقط پرینت کردن اون دیتاها و اون اطلاعاتی شما بهش میدید رو داره انجام میده و داره به شما نمایش میده. اون پرینتر میشه دنیای بیرون و اون کامپیوتر ذهن ماست و اون دیتایی که ما در داخلش قرار میدیم. این فرایند همیشه وجود داره، پس ما نباید با پرینتر درگیر بشیم در صورت که تصویر رو دوست نداریم. بعد برگردیم به کامپیوتر و ذهن خودمون، ببینیم چه فرایندی و چه دیتایی داخلش قرار دادیم و اون تصویر رو داریم در پرینتر مشاهده میکنیم. پس تا اینجا متوجه شدی که اون دیتایی که داخل کامپیوتر قرار میدی باعث میشه که توی پرینتر یک نقشه و یک عکسی که شاید دوست داشته باشی یا دوست نداشته باشی رو پرینت میکنی و تو میبینی. اگه که دوست نداری اون تصویری که پرینتر داره میاره بیرون و به تو نمایش میده رو، تنها یک کار باید بکنی و اون که دیتاش رو تغییر بدی. این دیتا ورودی های مختلفی داره که از گذشتگان ما، حتی نیاکان ما، حتی از زمان دایناسورها رو ما کپی شده و اینها رو ما داریم حمل میکنیم، ولی چون توی ناخودآگاهه خیلی وقتا حواسمون نیست و یادمون نمیاد. از خانواده، چقدر ما دیتاهایی از خانوادهمون گرفتیم، چه ارزشهایی چه باورهایی. ببین من توی یک فرهنگی بزرگ شدم، توی یک شهری بزرگ شدم، با یه شهر کناری کاملا رفتارم میتونه تغییر بکنه، یک کشور با یک کشور دیگه میتونه تغییر بکنه، یک استان با یک استان دیگه میتونه تغییر بکنه. این طرز فکری که خانواده وقتی چشم کودک باز میشه به جهان بهش میگن این کار خوبه این کار بده، دختر خوب اینطوریه، پسر خوب اینطوریه، تو باید اینطوری رفتار بکنی، اینها همش میشه دیتایی که تو زندگی زیسته و حتی نزیسته پدر و مادرت رو داری کپی میکنی و داری اجرا میکنی. برای همین 90% به بالا ارزش ها و باورها رو هر فردی از خانوادهش کپی کرده. میتونی شما ببینی اطرافیانتون هر کسی چه دیدگاهی داره به جهان هستی، چه جهان بینی داره، اکثریتش کپی شده است از خانواده و اطرافیانش. موضوع بعدی دوستان. به قول آقای جیم ران ما میانگین 5 نفری هستیم که بیشترین ارتباط رو باهاشون داریم. پس به ما این رو نشون میده که اگه که میخوای پیشرفت بکنی، همین الان ببین زمانهای زندگیت رو با چه افرادی داری میگذرونی، میانگین افراد کنارت رو و اطرافت و دوستانت رو میانگین بزن. اون میانگین میشه خودتو که اونها دارن اون دیتاهای اصلی رو به تو میدن. به یک نوعی تو بر اساس اون دیتاهایی هم که خودت داشتی این دوستاتو انتخاب کردی. یک ارتباط دو طرفه خیلی جذابه. اگه که میخوای این اتفاق بره بالاتر و مدارت افزایش پیدا بکنه، تو میتونی ورودی هایی که میگیری، طبقه اجتماعی و مداری که میخوای نسبت به مداری که میخوای داخلش باشی، دوستانت هم باید همونها رو انتخاب بکنی و زمانت رو بیشتر با اونها بگذرونی. موضوع بعدی جامعه. جامعه، اطرافت، شهرت چه فکری میکنه، توی رسانه ها چه چیزی پخش میشه، چه چیزهایی افکاری اون شهر داره و اونها دارن روی تو تأثیر میذارن. یکی از ورودی های خیلی مهم که اکثر انسان ها رو به سمت خودش میکشه و حکومت ها ازش استفاده میکنن که یارهای بیشتری رو به سمت خودشون بیارن، رسانه است. این رسانه ناخودآگاه طرف رو به سمت خودش میاره و سعی میکنه طرز فکر خودش رو القا بکنه به سمت مخاطب خودش و بعد از یه مدتی میبینین که مخاطب طرز فکرش با اون رسانه یکی شده. حالا شما هر شبکه‌ای رو میخوای انتخاب بکن، هر شبکه‌ای که بعد از یک مدتی تو ببینی، میبینی طرز فکرت با اون شبکه و با اون رسانه یکی شده. داره چه اتفاق میفته؟ اون رسانه داره روی ذهن ناخودآگاه تو داره تأثیر میذاره و خوب و بدهایی که خودش فکر میکنه رو توی ذهن تو میکاره و تو هم بعد از یه مدتی همون خوب و بدها رو داری رفتار میکنی و انجام میدی. پس مراقب ورودی های خودتون و رسانه باشید. من توی دوره کوچ ذهن، توی جلسات اول، توی تمرینات این هینت رو به بچه ها میدم که مراقب ورودی های ذهنی خودتون باشید. وقتی که این ورودی ها رو کنترل نکنین، اون انرژی ذهنیتون به سمت رسانه میره و وقتی که میخواین توی زمینه موفقیت و حال خوب تلاش بکنی و حرکت بکنی که انرژی ندارید. پس مراقب رسانه ها باشید. دوم، آموزش. آموزش یک دیتایی که یک کسی قبلا فکر کرده خوبه و تأثیرگذاره رو در یک زمان خاصی اون رو شروع میکنه به دیکته کردن به نسل آینده. شاید در نسل ما و شاید توی زندگی الان ما اون آموزش های 100 سال پیش یا 10 سال پیش دیگه جایگاهی نداشته باشه، ولی هنوز ما داریم آموزش ها رو میبینیم. چرا؟ چون که توی یک کانال و دیتایی قرار میگیریم که همون آموزش ها ما رو به یک سمتی ببرن که همون طرز فکرها رو انجام بدین و اکثر کسایی که میخوان انسانها رو در یک ماتریکسی قرار بدن و اونها رو کنترل بکنن، یه سری آموزش های از پیش تعیین شده ای ایجاد میکنن که شما اونطوری رفتار بکنی. مثل داستان فیلی که توی بچگی اومدن با یه تناب بستنش به یه میله ای، ولی وقتی که بزرگم شده بود هنوز با اون بند و اون میله میتونستن مهارش بکنن. چرا؟ چون زمان بچگی هر چقدر تلاش کرده بود نتونسته بود اون بند رو پاره بکنه و اون بند ذهنی حالا هم که بزرگ شده بود میتونست مهارش بکنه و این فیل هیچ تلاشی برای تغییر و اینکه بخواد از اون دام و از اون بند رها بشه نمی کرد. مراقب بندهای ذهنیمون باشیم. این دیتاها، آموزش‌ها و این رسانه و حتی خانواده خیلی جاها برای ما بند ایجاد میکنه و با تربیت اشتباه اجازه رشد و حرکت رو از ما میگیره. اگه که تو میخوای موفقیت رو احساس بکنی باید از این دایره خارج بشی. بریم سراغ اسلاید بعدی راجع به دیتاهای ذهنی. پس تا اینجا متوجه شدی که اون دیتاها داره زندگی بیرون تو رو میسازه و اگه که تو میخوای زندگی بیرونت رو تغییر بدی باید اون دیتا رو تغییر بدی. این دیتا اول به صورت فکر میاد، یه فکر کوچیکی که از زمان گذشته یا حال یا همین لحظه از خانواده یا از دوستانت به تو میرسه و این میشه یک فکر. بعد از یک مدتی میشه اندیشه تو و تو اندیشت میشه اون فکر. هر دفعه که میریم جلو و جلوتر این عمیق‌تر میشه، خیلی سخت‌تر دیگه میتونی اون رو از ذهنت بندازیش بیرون و حذفش بکنی، چون که دیگه ریشه‌ش رو داره در وجود تو عمیق و عمیق‌تر میکنه و دیگه خیلی جاها دیگه تو دستتو میبری بالا چون ریشه‌هاش عمیق شده. بعد از این مدتی باورت میشه، باورت اون فکر میشه و میگه غیر از این امکان نداره. بعد از اون ارزشت میشه و ارزشمند میشه اون فکر برات و بعدش مقدسش میکنی. وقتی که مقدس کرده توی ذهن خودت، وقتی که میخوای دیلیتش بکنی یه آلارم میاد روی صفحه، این خیلی مقدسش کردی، من نمیتونم پاکش بکنم. باید مقدس بودن ازش بگیری، باید ارزشمند بودن ازش بگیری، باید باور بودن ازش بگیری و باورت نباشه و بتونی اون رو پاکسازی انجام بدی و از ذهنت خارجش بکنی که از اندیشه غالب تو در بیاد. به قول حضرت مولانا میفرماید ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه. یعنی اون اندیشه تو تمام وجود توه، غیر از استخوان و بدنی که داری اون داره زندگی تو رو میچرخونه. پس مراقب اندیشه های خودت باش، اون اندیشه های توی که داره هویت تو رو میسازه. یه مثال بزنم که این فرایند برای تو بهتر و قشنگتر جا بیفته. تو یه فکری مثل فقر داری، فقر توی ذهن تو اومده که توی رسانه یا حتی توی فیلم دیده باشه که آدمی که فقیره آدم صادق‌تریه، آدم مثبت‌تریه، ولی آدمایی که ثروتمندن معمولاً دزدن، آدمایی که ثروتمندن معمولاً دروغ میگن، خانواده‌های خوبی ندارن. این دیتا به وسیله رسانه یا یک فیلمی که تو دیدی توی ذهن ناخودآگاه تو رسوخ پیدا کرده. بعد از یک مدتی این فکر فقر اندیشه تو میشه و باور میکنی که آدمهای فقیر آدمهای خوبی هستن و آدمهای مثبتی هستن. پس دوستانی که انتخاب میکنی سعی میکنی ثروتمند نباشن چون صادق نیستن و تو این رو باور کردی. بعد از مدتی فقر برای تو ارزشمند میشه و مقدس میشه و آدمی که ثروت داره رو تو به سمتش نمیری. بعد خیلی از دوستان توی مشاوره ها و کوچی از من میپرسن استاد من اینقدر پولو دوست دارم و به سمتش میخوام برم ولی نمیتونم جذبش بکنم، نمیتونم توی زندگیم بیارمش. چرا؟ چون توی ناخودآگاه، توی لایه های عمیق ناخودآگاه تو هنوز فقر رو مقدس میدونی و اگه که اون رو دسترسی پیدا نکنی و اون رو پاک نکنی ناخودآگاهت میگه که تو قبلا به من گفتی فقر مقدسه، چرا دنباله ثروتی؟ تو به من گفتی ثروتمندا دزدن، پس چرا تو دنبال ثروت میگردی؟ ناخودآگاهت وقتی که داری به ثروت میرسی جلو تو میگیره و اجازه حرکت رو ازت میگیره. بهترین کار رفیق اینه که اینو دیگه اصلاحش بکنی، پاکش بکنی اون دیتا رو و ذهن ناخودآگاهت رو در اختیار خودت بگیری. اون موقع تصاویری که میخوای، بیلایی که میخوای، ماشینی که میخوای، سلامتی که میخوای رو بنداز داخل ناخودآگاهت و اونجا تحویلش بگیر. توی کتاب اثر مرکب آقای دارن هاردی نوشتن یه مثال خیلی قشنگی میزنن که میخوام الان توی اسلاید و فرآیند تصمیم گیری قبلش برای تعریف بکنم. ایشون مثال میزنه که یک هواپیمایی مثلا فرض از یه شهری به یه شهر دیگه میره، اگه که یک درجه فقط انحراف داشته باشه، وقتی که به مقصد میرسه ممکنه صدها کیلومتر اختلاف با مقصد داشته باشه. یه دیتای کوچولوی تو الان ممکنه به نظرت نیاد، ولی در فرایند زندگی تو بعد از چندین ماه، بعد از چندین سال میبینی که فکر کوچولو چه فاجعه‌ای رو داره برای تو توی آینده رقم میزنه. پس توجه درست به تصمیم گیری و هدف گذاری صحیح تو میتونه زندگیت رو متحول بکنه. آدمایی که ثروتمند شدن شاید دو تا تصمیم خوب تو زندگیشون گرفتن، یا خیلیشون یک تصمیم درست تو زندگیشون گرفتن و تونستن تو اون شرایط بهترین انتخاب رو داشته باشن. چرا یک فردی تونسته خوب تصمیم بگیره ولی یک فرد دیگه بدترین تصمیم رو توی زندگیش میگیره؟ خیلی از دوستان توی مشاوره میان پیش من میگن که استاد من دست به هر چی میزنیم از بین میره، و مثل این که خوش میشه، حتی وارد رودخونه بشیم رودخونه خوش میشه. این یک باوره، چون تو این باور توی ذهنت شکل گرفته، چون اون اطلاعات درست تصمیم گیری رو نداشتی. فرض کن چند سال پیش خیلی وارد بورس شدن و ضرر کردن. چرا؟ چون بلد نبودن به موقع وارد شدن یعنی چی؟ تصمیم درست رو توی زمان خودش بلد نبودن بگیرن و اون اطلاعات درست رو نداشتن و توی فرایند زندگیشون، توی کسب و کارشون، توی روابطشون، چون نمیتونن درست تصمیم بگیرن همیشه به شکست میخورن و فکر میکنن که اشکال درونی دارن. نه، اشکال دیتاییه، اشکال این که تو به لحظه و درست نمیتونی شرایط آنالیز بکنی و تصمیم درستی بگیری. بذار الان فرآیند تصمیم گیری رو با هم دیگه یه ریویو بکنیم که تو بدونی چطوری داری تصمیم گیری میکنی، و بعد در ادامه با هم دیگه گپ میزنیم که چگونه تو تصمیمای درست تری توی زندگیت بگیری. اگه تو بتونی همین لحظه تو این وبینار 10% فقط تصمیماتو بهتر بکنی، ببین 5 سال دیگه کجا هستی، چه تصمیمای بهتری توی زندگیت گرفتی و چه زندگی بهتری رو برای خودت ساختی. بریم سراغ فرایند تصمیم گیری، چون اگه که ما بتونیم فرایند تصمیم گیریمون رو 10% بهبود ببخشیم، میتونه زندگیم رو توی چند سال آینده فوق‌العاده تغییر بده و خطاهامون رو توی تصمیم گیری کمتر و کمتر بکنه. این تصمیم گیری رو توی ازدواج و توی روابط بیشتر میتونی لمس بکنی. یه انتخاب خوب میتونه زندگیت رو بهشت بکنه و حتی یک انتخاب و تصمیم اشتباه میتونه کل زندگیت رو بعضی وقتا بسوزونه. پس دقت بکن، اگه هنوز ازدواج نکردی این فرایند میتونه بهت کمک بکنه، حتی توی کسب و کارت، حتی توی زندگیت، حتی توی شخصی خودت، و اینکه بخوای در درون خودت به بهترین انتخاب ها برسی و حتی دوستای بهتری رو وارد زندگی خودت بکنی. فرآیند تصمیم گیری به این صورته: اول دیتاها وارد ناخودآگاهت میشه و ناخودآگاه بر اساس اون دیتاها شروع میکنه برای تو هدف گذاری کردن، و هدف گذاری که میخواد انجام بشه فکر میکنیم که ما داریم هدف گذاری انجام میدیم، ولی ناخودآگاه بر اساس اون دیتاها داره هدف گذاری برامون انجام میده. اگه تو برات فقر مقدس شده باشه، هدف تو میشه حرکت به سمت فقر. اگه هدف تو سلامتی باشه، هدف تو میشه رسیدن به سلامتی. این خیلی مهمه که تو مسیر موفقیت حرکت ناخودآگاه تو به سمت موفقیت باشه و حال خوب. اگه این در ناخودآگاه تو نباشه و از گذشتگان این دیتا داخل ذهنت باشه که تو ارزه نداری، تو تواناییش رو نداری، تو اصلا نمیتونی به سمت موفقیت حرکت بکنی. ما خانوادگی خانواده بی ارزه‌ای هستیم، ما باید همیشه فقر توی زندگیمون باشه. اگه این باورها وجود داشته باشه، تو هدف گذارید به سختی میتونه به سمت موفقیت باشه. بعد تصمیم گیری میکنی و بر اساس اون اقدام میکنی، نتیجه نهایی را اون دیتا داره توی زندگی تو ایجاد میکنه. پس اگه که من بخوام اقدام درستی داشته باشم، مسیر اول و حرکت درستی زندگیم اینه که بتونم اون دیتای ورودیم رو کنترل بکنم، چون ناخودآگاه من به یک صورتی از قبل تمام این فرایندها رو برامون میچینه، چون قدرت اصلی در اختیار ناخودآگاهه. بذار یه مثال بزنم که اینجا باید واضح بشه. فرض کن تو میخوای رانندگی بکنی، اولش که میخوای رانندگی یاد بگیری دنده رو نگاه میکنی، آینه ها رو چک میکنی و خیلی ازت انرژی میگیره روزهای اول که داری تمرین میکنی، چون خودآگاهانه داری رانندگی میکنی. و بعد از یک مدتی که ناخودآگاهانه شد برای تو رانندگی، دیگه اون انرژی رو صرف نمیکنی، راحت میتونی بعضی وقتا صحبت بکنی، حرکت بکنی و ناخودآگاه رانندگیت هم انجام بده، دیگه اون انرژی هم ازت نمیگیره و اون انرژی که موقعی که خودآگاهی بود دیگه ازت گرفته نمیشه. برای همین ما باید توجهمون و قدرتمون رو ببریم به سمت ناخودآگاه و این ظرفیت ناخودآگاه رو بیشتر استفاده بکنیم. ما انسان‌هایی هستیم که احساسی تصمیم میگیریم و عقلی توجیه میکنیم. این جمله خیلی بزرگیه و من همیشه اون رو توی زندگیم تکرار میکنم. چرا ما احساسی داریم تصمیم میگیریم و عقلی داریم توجیهش میکنیم؟ چون ناخودآگاه ما نسبت به دیتاهاش اون فرایند تصمیم گیری رو از قبل برای ما انجام داده. چه کسی دوست ماست، چه کسی دشمن ماست، چی خوبه، چی بده، تمام این فرایندها از قبل برای ما تعیین شده و ما همون تصمیمی رو میگیریم که ناخودآگاه برامون گرفته. توی مشاوره ها من اکثرا دیدم که توی ازدواج یک کرشی، یک تصمیمی، یک قیافه خوبی که توی بچگی براش شکل گرفته، وقتی هم که بزرگ میشه طبق اون تصویر زیبایی که همیشه داشته انتخاب ازدواج آیندش هم انجام میده. حالا یه سوال بسیار مهم این که آیا اون داره فرد مورد نظر رو برای ازدواج تعیین میکنه یا اون دیتایی که در زمان بچگی داخل ذهن ناخودآگاهش قرار داده و اون تصویری که به عنوان تصویر ایدئال خودش برای زوج مناسب خودش در بچگی قرار داده، اون داره تصمیم ازدواجش رو در آینده براش میگیره. پس مراقب تصمیمای خودمون باشیم، چون یک تصویر اشتباه در زمان بچگی میتونه آینده ما رو از بین ببره یا برعکس یک آینده فوق‌العاده‌ای رو برای ما ایجاد بکنه. اکثرا از من میپرسن که آیا قانون جذب واقعی یا واقعی نیست؟ چرا پس خیلی جاها برای ما کار نمیکنه؟ میخوام جوابش رو بهت بدم. یه جوابیه که شاید این سوال رو بتونه برای تو حل بکنه و جواب خیلی خوبی باشه. ببینید، وقتی که تو میخوای یک چیز رو جذب بکنی و یک خواسته ای رو داری، یک ثروتی رو میخوای جذب بکنی، ممکنه توی لایه خودآگاه تو اون رو بخوای، ولی توی لایه ناخودآگاه تعارض داشته باشه. اگه این تعارض وجود داشته باشه بین خودآگاه و ناخودآگاه، هیچ جذبی صورت نمیگیره. جذب زمانی صورت میگیره که خودآگاه و ناخودآگاه در یک مسیر قرار گرفته باشه، یا اون دیتایی که تو میخوای و اون خواسته‌ای که میخوای تو ارسال کرده باشه توی ناخودآگاهت، اون موقع جذب صورت میگیره. حتی میتونم بهت وعده بدم که تو میتونی خلق بکنی فراتر از جذب و تو یک خالق هستی. اگه روح خدا در درون تو قرار گرفته، تو میتونی فراتر از جذب خلق بکنی خواسته خودت رو. فقط باید دانه خواستت رو توی زمین مناسب بکاری. اگه دونه رو یا یک گندم رو تو روی میز بذاری یا توی لیوان بذاری، خب رشد نمی کنه. باید دونه رو توی زمین مناسب و در جای مناسب و در شرایط مناسب بذاری تا بتونه اون گلی که میخوای و اون رسالت وجودی خودش رو به تو نشون بده. ما کاری که انجام میدیم اون خواسته رو در جای مناسبش قرار نمیدیم، برای همین فرایندی که میخوایم ببینیم رو نمیتونیم ببینیم و اون خواستمون از بین میره. و نکته قابل تأملی که میخوام الان بهت بگم، توجهت رو بیشتر روی ناخودآگاهت بذار و دانت رو در شرایط و مکان درستی بکار. مطمئن باش نظام هستیمون رو به بهترین شکل برای تو رشد میده. خب امیدوارم که تا اینجا حال دلتون خوب باشه. قبول دارم که بحث خودآگاهی و خودشناسی یه کمی سنگین. آدم وقتی که با خودش روبرو میشه و حقایق رو میخواد درک بکنه و لمس بکنه، خیلی جاها تلخه، یعنی حقیقت تلخه، ولی تلخیه که شیرینه و بعد از یه مدتی متوجه شیرینیش میشه.
بریم سراغ آیه 8 سوره یاسین. خیلی زیبا داره به ما سری از مطلب را ارائه میده. من میخوام توجه بکنین به این نکاتی که داخل کتاب‌های آسمانی و سخنان بزرگان هست. توی فیلم‌های مختلف شما دیدید که وقتی اسرا رو دارن جابجا میکنن، به گردنشون یه سری قول‌ها هست و زنجیرهایی که پشت سر هم این اسرا رو داره میکشه. یعنی کسی که زنجیر گردنشه و قول گردنشه نمیتونه مسیرش رو ببینه، چون سرش ثابته، نمیتونه حرکت بکنه و جلو پاشو نمیتونه ببینه، فقط داره کشیده میشه توسط نفر جلوتر و اونها در یک مسیری که سر صف قرار گرفتن دارن همشون کشیده میشن و هیچ گونه اختیاری برای مسیر خودشون ندارن و هیچ کنترلی روی مسیرشون نیست و مجبورن فقط توسط این زنجیری که بهشون هست هدایت بشن و کشیده بشن. ما اسیر نیستیم و رسالت انبیام این بوده که این زنجیرها رو از گردن ما باز کنن، چون این زنجیرها باعث شده که یک حائلی بین دید ما و پشت ما قرار بگیره و ما نتونیم حقیقت رو ببینیم و توی مسیر زندگیمون میبینیم حرکت میکنیم و به جلو میریم، ولی مسیریه که یکی دیگه داره برای ما ایجاد میکنه، چه از گذشتگانمون، چه نیاکانمون، چه جامعه و هر کسی دیگه ای. اگه که من میخوام آزاد باشم و رها بشم، باید این زنجیرها رو از خودم پاره بکنم و بتونم آزادانه زندگی بکنم و رفتار بکنم، چیزی که خداوند از ما میخواد، چیزی که انبیا و پیامبران اومدن که این زنجیر رو از بشریت بردارن. سوالی که دوست دارم الان بهش توجه بکنی و بعد از این وبینار بازم در درون خود ریویو بکنه، آیا من اختیار دارم یا ندارم؟ دوست عزیز من، اختیار در این دنیا یک توهم بیش نیست و تو فکر میکنی اختیار داری. اگری داری این وبینارم حتی گوش میدی، به خاطر دیتاهایی که دوست داشتی خودآگاهی و خودشناسی رو پیدا بکنی، من ناخودآگاه تو رو آورده اینجا، یعنی انتخابی که تو اینجا قرار بگیریم اتفاقی نیست و تو انتخاب شدی و ناخودآگاهت میخواسته که تو رهایی رو تجربه بکنی که الان داری وبینار رو گوش میکنی. پس اگه که میخوای از دام این دیتاهات خارج بشی، باید بتونی ذهنت رو کنترل بکنی، چون این دیتاهاست که داره زندگی تو رو هدایت میکنه. توی فرآیند تصمیم گیری برات توضیح دادم. پس تو هیچ اختیاری نداری، اون دیتاها هستن که دارن مسیر زندگی رو برای تو مشخص میکنن. ولی یه خبر خوب، تو اختیار داری، چون یک انسان خدایگونه هستی و میتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم. چگونه؟ زمانی که اون دیتاها رو در ذهن ناخودآگاهت حذف بکنی و کنترل بکنی و مدیریت زندگی خودت رو در اختیار خودت داشته باشی، به یک نوعی مربی زندگی خودت باشی. من توی دوره کوچ ذهن میخوام تو اختیاردار زندگی خودت باشی و مربی زندگی خودت باشی، که شعار اصلی دوره کوچ ذهنم همینه. اگه دوست داشتی که واقعا به این هدف برسی و دیگه ساختار زنجیروار گذشتگانت خارج بشی و بتونی به اون جایگاهی که خداوند میخواد برسی، در ادامه من همراهت هستم توی 12 جلسه که شناخت ذهن و ارتقای ذهن رو با هم دیگه کار بکنیم، که بدونی که واقعا چه ذهن قدرتمندی داری، ارتباط و مدیریت با ناخودآگاه رو با هم دیگه تمرین میکنیم که تا به یک صلح درونی برسیم که بتونی درون خودت رو غنی بکنی. چون اگه صلح درونی نداشته باشی نمیتونی به عزت نفس برسی. عزت نفس رو وقتی بتونی در درون خودت ایجاد بکنی، اون موقع میتونی موفقیت و حال خوب و حتی سلامتی رو توی زندگی خودت بیاری. توی دوره کوچ ذهن راجع به تله ها و فریب ها باهات صحبت میکنم، سوگیری های شناختی که ما داریم. خیلی جاها متوجه نیستیم که یک تله ذهنی و یک فریب واقعیت رو به ما نشون نمیده. ما یک تصمیم اشتباه توی زندگیمون میگیریم. این تله ها رو با هم دیگه کار میکنیم، به خصوص توی کسب و کار، توی روابطت خیلی به دردت میخوره، که در آخر بتونیم عزت نفس و اون صلح درونی رو بتونیم در درونمون بیدار بکنیم. تقویت جذب، وقتی تو
درونت به صلح رسیده باشی، تو میشی یک آهنربای جذب موفقیت و حال خوب و سلامتی. و در آخر رسالتی که ما میخوایم بهش برسیم که زندگیمون چیه و خداوند چه چیزی میخواهد در ما ببیند و چه چیزی لبخند خداوند رو ایجاد میکنه. در این مسیر همراهتون هستم عاشقانه تا بتونیم کنار همدیگه زندگی پر از خیر و اختیاری داشته باشیم. در مدار نور عشق پروردگار پاینده باشید.